اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با سلام دوباره خدمت همه شما شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم و امروز هم شنبه 23 ماه سپتامبر سال 2023 میلادی است. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم رویا زمانی.
سلام، صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد خواهان ادامه نظارت از تخطی‌های حقوق بشری طالبان در آن کشور شده است. نصیر احمد فائق در نشستی که روز جمعه تحت عنوان مبارزه با آپارتاید جنسیتی وضعیت زنان و دختران در افغانستان برگزار شد، همچنان خواهان ادامه کمک‌های بشردوستانه با زنان و کودکان در افغانستان شد. او میگوید که شما و تمامی شرکان بین المللی افغانستان میخواهم تا به میکانیزم نظارت از تخطی های حقوق بشری و همچنان رساندن کمک های بشری ادامه دهند تا اطمینان حاصل شود که کمک ها برای نیازمندان به ویژه زنان و کودکان در افغانستان میرسد. در نشستی که با اشتراک ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، سفیران چند کشور و شمار از فعالان حقوق بشر برگزار شد، همه از وضعیت زنان و دختران در افغانستان طی 2 سال حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کردند. مقام‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و پاکستان در حاشیه 78مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان گفتگو کردند. تامس وست، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان، در شبکه اکس در مورد دیدارش با جلیل عباس جیلانی، وزیر خارجه حکومت موقت پاکستان، نگاشته است که ما در مورد منافع مشترک امنیتی، ضرورت حمایت از حقوق زنان و دختران افغان و وضعیت حمایت بشردوستانه در افغانستان بحث نمودیم. علاوه بر این، جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز با جیلانی دیدار داشته است. این دیدارها در حال صورت می‌گیرد که هم‌اکنون هیئت از مقامات پاکستانی سرگرم دیدار و گفتگو با سران طالبان در کابل هستند. صدر اعظم سرپرست پاکستان میگوید که کشورش حملات گروه‌های شورشی از خاک افغانستان را نگوهش می‌کند و خواهان توقف آن است. شرح بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنوید.
صدر اعظم موقت پاکستان گفت که اولویت نخست پاکستان جلوگیری و سرکوب تروریسم است که از افغانستان متوجه این کشور است. او افزود که پاکستان حملات تروریستی فرامرزی را که علیه این کشور توسط تحریک طالبان پاکستان، داعش و سایر گروه‌های شورشی در افغانستان صورت می‌گیرد، نکوهش می‌کند. انوارالحق کاکر این را هم گفت که پاکستان همواره دنبال همکاری کابل برای جلوگیری از این حملات بوده است. بانک طالبان بارها گفتند که به هیچ کس اجازه نمی دهند تا از خاک افغانستان کشوری دیگر را هدف قرار دهد. باز هم دیده می شود که مقامهای پاکستانی به این وعده طالبان بی‌باوری دارند. در روزی که انوارالحق کاکر در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی می کرد، آصف درانی، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، به صدای آمریکا گفت که طالبان افغان به او وعده دادند که در برابر گروه‌های شورشی که امنیت پاکستان را به خطر روبرو می سازند اقدام‌های قاطع انجام می دهند.
خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. اعضای شورای امنیت ملل متحد به شمول ایالات متحده امریکا، ترکیه، روسیه و فرانسه روز گذشته خواستار صلح در منطقه نگرونو قره‌باغ شدند. این منطقه جدا شده ارمنی تبار در آذربایجان موقعیت دارد. باکو در هفته جاری در آنجا عملیات تهاجمی را آغاز کرد. وزیر خارجه ارمنستان گفته است که باکو احتمالاً باری دیگر از قوا در برابر غیر نظامیان در نگورنو قره‌باغ استفاده خواهد کرد، مگر این که به گفته او از آن توسط قدرت‌های جهانی جلوگیری شود. در مقابل، وزیر خارجه آذربایجان اورن را به پخش اطلاعات نادرست متهم کرد و گفت که باکو عملیات ضد تروریسم را علیه نیروهای اروان راه‌اندازی کرده است. نگورنو قره‌باغ به عنوان بخش از آذربایجان در سطح بین المللی شناخته شده است، اما این منطقه از زمان جدا شدن در جنگ دهه 1990 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق استقلالش را حفظ کرده است. رسانه دولتی چین از دیدار شی جین پینگ رئیس جمهور آن کشور با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه خبر داده است. اسد سفر رسمیش را به چین روز پنجشنبه آغاز کرد. به گزارش خبرگزار فرانس پرس، رئیس جمهور سوریه در این سفر تلاش می‌کند که حمایت مالی چین را در زمینه کمک به بازسازی کشور ویران شده‌اش به دست آورد. چین یکی از معدود کشورهای بیرون شرق میانه است که اسد پس از آغاز جنگ داخلی در سوریه به آنجا سفر کرد. در این جنگ که در سال 2011 آغاز شد بیش از 500 هزار نفر کشته، میلیون ها تن به جا و بر اثر آن به زیرساخت ها و صنایع سوریه نیز آسیب رسید. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه از قانون جدید پوشش لباس زنان در ایران که پارلمانان کشور تصویب کرده به شدت انتقاد کرده و خواهان لغو آن شد. بر اساس این قانون جدید حجاب، میاد زندان و جریمه نقدی برای آن در زنان افزایش یافته است که از قوانین سختگیرانه اسلامی در مورد پوشش چادر و لباس پیروی نمی کنند. روینا شمدسانی سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد می گوید این فرمان که به نام لایحه حمایت از خانواده با ترویج فرهنگ عفت و حجاب یاد می شود نه تنها سرکوبگر بلکه تحقیرآمیز نیز است. این قانون یک سال پس از آن مطرح شده است که مهسا امینی دختر 22 ساله کردی ایرانی در سپتامبر سال گذشته ظاهرا به دلیل رعایت نکردن حجاب توسط پلیس گشت ارشاد ایران توقیف شد و 3 روز پس از بازداشت پلیس گشت ارشاد جان باخت. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز جمعه 22 سپتامبر در جریان سخنرانی در مجمع عمومی ملل متحد گفت که کشورش در آستانه برقراری روابط با عربستان سعودی است و تاکید کرد که فلسطینی‌ها در این مورد حقی ویتو یا مخالفت را نخواهند داشت. نتانیاهو افزود که توافق سال 2020 میلادی برای آزادسازی روابط با 3 کشور عربی دیگر نشانه از طلوع عصر جدید از صلح است و اکنون اعتقاد داریم ما در آستانه دستیابی به یک پیشرفت چشمگیرتر صلح تاریخی بین اسرائیل و عربستان سعودی قرار داریم. اما صدر اعظم اسرائیل افزود که چنین صلح راه طولانی را برای خاتمه بخشیدن منازعه عرب و اسرائیل طی خواهد کرد. با گفته نتانیاهو صلح میان عربستان سعودی و اسرائیل موجب خواهد شد تا سایر کشورهای عربی روابط خود با اسرائیل را عادی سازند. و تلویزیون CNN با استناد تصاویر ماهواره‌ای گزارش داده است که چین، روسیه و ایالات متحده همگی در چند سال گذشته تأسیسات و تونل‌های جدیدی را در پایگاه‌های آزمایش هسته‌ای خود آفر و اعمار کردند. این تصاویر ماهواره‌ها نشان می‌دهند که ساخت و سازهای جدید و رفت آمد موتورها در داخل و خارج پایگاه‌های آزمایش هسته‌ای این 3 کشور افزایش یافته است. بر اساس گزارش روز جمعه CNN، یک تحلیلگر برجسته در بخش مطالعات معنی گسترش تسلیحات هسته‌ای به طور انحصاری این تصاویر را به دست آورده و این تصاویر را روز جمعه 22 سپتامبر ارائه کرده است. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می پردازیم به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده ایم. یاسمین شریف رئیس اجرایی صندوق آموزش نمیتواند معطل بماند، به صدای امریکا گفت که در جلسات مجمع عمومی ملل متحد در هفته جاری او و همکارانش تلاش دارند تا حمایت کشورهای مختلف جهان را برای رفع ممنوعیت آموزش دختران جلب کنند. این صندوق 1 میلیارد دلاری ملل متحد بیشتر برای آموزش در مناطق جنگ زده و بحران زده فعالیت میکند.
As you know, طور که اطلاع دارید متاسفانه ما دومین سال ممنوعیت دختران را از آموزش در دوره متوسطه و لیسه سپری کردیم. زمانی که طالبان در آگست سال 2021 به قدرت رسیدند، صندوق آموزش نمیتواند معطل بماند، یک تیم متشکل از زنان را به کابل ارسال کرد و با مقامهای معارف و حکومت طالبان به حیث یک نهاد مربوط ملل متحد صحبت کردند. ما موضوع آموزش دختران را مطرح کردیم، اینکه دختران نمیتوانند از آموزش محروم شوند و باید بلافاصله این ممنوعیت رفع گردد. آنها به ما در آن وقت وعده کردند که طرح آموزش دختران زیر کار است و این همان پاسخی بود که تقریبا به تمامی هیئت‌های بازدید کننده از کابل داشتند. از زمان آغاز دوباره حاکمیت طالبان ما نه تنها شاهد ممنوعیت تحصیل دختران در دوره متوسطه و لیسه بودیم، بلکه یک رشته ممنوعیت‌های بیشتر وضع شد. به طور مثال در سال 2022 دختران از رفتن به دانشگاه ها منع شدند. در ماه اپریل سال 2023 زنان از کار در دفاتر ملل متحد منع شدند. ما شاهد بیشتر از 10 فرمان ممنوعیت بر آموزش و حق آزادی های زنان بوده ایم.
در حال حاضر که نشست های مجمع عمومی ملل متحد با شرکت رهبران جهان در حال برگزاری است، آیا نهاد شما در نظر دارد که موضوع رفع ممنوعیت آموزش و کار زنان را در این مجمع مطرح کند؟
بله، صندوق آموزش نمیتواند معطل بماند. به همکاری یک نهاد بریتانیایی و یک نهاد آمریکایی دیگر کمپاینی را شروع کردیم که با همکاری دانش آموزان افغان که از آموزش محروم شدند و از کشور خارج شدند به نام صدای افغان ها طی چندین هفته گذشته در تماس کاری بوده ایم و با آن ادامه می دهیم. ما در راستای کارمان از حمایت ملل متحد، کشورها و فعالین شبکه‌های اجتماعی برخوردار هستیم. بحث‌های ما در میان شرکا و اعضای مختلف ادامه دارد و پشت صحنه به طور غیر رسمی با طالبان ادامه دارد. ما امیدوار هستیم که این کارمان تا زمان ادامه یابد که این فرمان‌های ممنوعیت آموزش بر دختران لغو شود. دختران حق آموزش تا صنف 12 و بعد از آن در دانشگاه‌ها را دارند و این یک حق ابتدایی انسان است.
در جلسات ملل متحد سخن شما به کشورهایی مثل چین، ایران، قطر، پاکستان و روسیه که در روابط حسنه‌ای با طالبان برقرار کردن چی است؟ آنها چه کار می توانند بکنند تا ممنوعیت آموزش بر دختران افغان رفع کردند؟
تمامی کشورهایی که شما نام برده در کشور خودشان به دختران آموزش را فراهم می کنند و آنها به خوبی می دانند که در هر کشوری مثل افغانستان آموزش مهم است. من به آنها می گویم که به میزان رنجی که مردم افغانستان می کشند نظر بیندازید. 70% مردم افغانستان در زیر خط فقر شدید زندگی می کنند که وابسته به کمک‌های بشری هستند. من در افغانستان این حرف را شنیدم که افغانها انواع سختی را تجربه کردند، جنگ را تجربه کردند، بلاهای طبیعی را سپری کردند، فقر را تجربه کردند. این کشور باید بازسازی شود و باید از بروز فاجعه بشری جلوگیری گردد. من از آنها می خواهم که از خود حس انسانی ابتدایی را نشان دهند و اینکه چرا افغانهای فقیر به فراموشی سپرده شوند و بدون کمک بعد از دو دهه جنگ رها شوند که هیچ میکانیزمی برای بازسازی ندارند. آنها به نصف از جمعیت جامعه که دختران و زنان هستند نیاز دارند.
کشورهای جهان اسلام در رفع ممنوعیت آموزش بر دختران در حاکمیت طالبان چه کار کرده می توانند؟
فکر می کنم کشورهای اسلامی نقش اساسی در رفع این محدودیت ها می توانند بازی کنند. افغان ها چندین سال است که در وضعیت وخیمی هستند. در اسلام برادری و خواهری بین مسلمانان است. کشورهای اسلامی در سراسر جهان مسئولیت بزرگی برای نجات افغانستان و مردم این کشور دارند که کار کنند تا با همدیگر به دختران اجازه بدهند در کنار هم درس بخوانند و کار کنند و در کنار برادران و پدرانشان این کشور جنگ زده در جغرافیای سخت را بازسازی کنند. در واقع اولین کلمه قرآن میگوید که بخوانید، نمیگوید مردان بخوانند یا زنان بخوانند. این کلمه همه شمول است. در اسلام با آموزش اهمیت برابر داده شده است.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
نصیر احمد اندیشه، سفیر افغانستان در ژنو، میگوید که سیاست‌های طالبان طی 2 سال گذشته سبب شده تا حتی کشورهایی که نزدیکترین روابط با این گروه را دارند چون پاکستان به انتقادات گسترده از طالبان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بپردازند. توجه کنید به مصاحبه همکارم فرخنده پیمانی با آقای اندیشه.
موضوع افغانستان هرچند شاید عمده‌ترین موضوع نبوده، ولی یکی از موضوعات عمده از این جلسه بود که کشورهای منطقه خصوصا در بعد محتوایی، در بعد امنیتی اقتصادی از او بحث‌های داشتن و کشورهای غربی هم زیادتر سر مسائل ارزشی و حقوق زنان. و همین ترتیب است که بعد از نشستی که یکی دو روز گذشته داشتیم ما به ارتباط وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان که وزرای خارجه اتحاد کشورها اشتراک کرده بودن، امروز یک بحث جانبی است که در او در پهلوی گزارشگر ویژه افغانستان یک تعداد از مدافعین حقوق زن افغان و یک تعداد هم از متخصصین بین‌المللی اشتراک کرده و وضعیت حقوق زنان را به اصطلاح با جزئیاتش مشخص می‌کند. کاملا درست است. ما در این اجلاس بعد از 2 سال حضور طالبان میبینیم که کشورهایی را که در سال اول و دوم به یک نوعی یک نوع به اصطلاح حمایتی از طالب ها و حکومت طالب ها در کابل داشتن، یک کشورهای منطقه بودن، در این بار بسیار واضح میاین از رئیس جمهوری ازبکستان گرفته تا ترکیه، ایران و حتی آقای کاکر صدر اعظم موقت پاکستان از وضعیت امنیتی و چالش های امنیتی و احتمال افزایش خطرات امنیتی و تروریستی و مواد مخدر در منطقه شکایت میکنه. یعنی ما وقتی که میبینیم دیپلماسی در قبال افغانستان بحث محتواییش، بحث اساسیش برگشته با خود تشویش های بسیار جدی کشورهای منطقه. این نشان دهنده از این است که در 2 سال گذشته طالبان نتوانستن که تا اعتماد نزدیکترین دوستایشان که پاکستان باشه و در این قسمت ایران باشه و حتی کشوری مثل ازبکستان که در آخر بسیار با طالبان نزدیک شده بود اعتماد از والا جلب کنه و این فکر میکنم که برای طالب ها لاخر 2 سال گذشته یکی از بدترین اجلاس های شورای اسامبلی عمومی بوده.
بله. خب آقای اندیشه، به نظر شما مطرح شدن بحث‌ها در مورد افغانستان و به ویژه ایجاد حکومت همشمول و رعایت حقوق بشر به ویژه زنان و دختران افغان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد چقدر تاثیرگذار بوده میتونه؟ و چون برخی از مردم میگن که از لفاظی‌های جامعه ملل واقعا خسته شدن.
خب از در کوتاه مدت که تاثیرات زیر ما شما فردا یا پس فردا ببینیم فکر میکنم گفت مردم ما درست است، ولی شما وقتی که از بود تداوم ساختار حکومتی ببینیم فکر میکنم که دو نوع فشار بسیار جدی وجود دارد برای یا تغییر یا تحول در افغانستان. و این دو فشار بسیار جالب است که اگر ما متوجه شدیم که از دو سمت متفاوت با دو خواست متفاوت هم، یعنی دیگر زمان از او گذشته که اگر طالبا تنها به خواستای کشورهای منطقه اونا پاسخ مثبت بگوین دولت چون تبدیل شد به دولت مشروع، یا این که اگر آل تنها بر خواست جامعه جهانی که با سودن مکاتب و حقوق زنها است. یعنی دو خواست متفاوت از دو مرجع متفاوت مطرح میشه، یکیش خواستهای ارزشی و حقوق بشری است، یکی هم خواستهای مسائل امنیتی و حکومت همشمول. این نشان دهنده از این است که گفتم امو مدتی که یک تعداد کشورها تلاش دارن داشتن که به شکل یک جانبه حکومت طالبا را بسند بشناسن یا ارتباطات اقتصادی را در رأس امور قرار بدن، اون مرحله گذشته. شاید جالب است اگر شما ببینیم که دو روز پیشتر آقای کاکر از تریبیون سازمان ملل متحد طالب ها را حکومتشان را نامشروع میگه و میگه که اینا کلانترین خطر امنیتی را برای پاکستان در حالت ایجاد هستند. و امروز هم آقای درانی نماینده خاصی از اینا به کابل است و فقط یگانه اجندایی که وجود داره مبارزه علیه تی تی پی است. و این نشان دهنده از این است گفتم که هم کشوری که حامی بسیار اساسی طالب ها. بله. از نگاه دیپلماتیک همیال هم در اکثر کشورها جایی که طالب نیست و یک نوع ابوی واد دیپلماتیکی از طرف پاکستان نمیگیره. ولی امو کشور هم نتونسته که اعتماد داره که باید با وجود بیاره با اونا با وجود آورده باشه. پس به این اساس من فکر میکنم که این دو بود با مرور زمان باعث از این میشه که تغییر و تحول در منطقه و در افغانستان بیاره. من فکر میکنم کلانترین ابزاری که فعلا در خصوصا لااقل در جامعه غربی با استثنای مسائل اقتصادی و پولی که میره برشان اینا باشه همین بحث هست. چون موردی را که شما هم گفتین طالبان مطرح میکنن که ما در چارچوب قوانین اسلامی و شریعت این را مطرح کردین، این مورد هم جدا زیر سوال با این خاطر است که اجلاسی را که روز گذشته دایر کردن در این اجلاس امو به اصطلاح ریاست ازی با عهده کشور امارات متحده عربی، مالزیا و اندونزیا بود. سه کشوری هستند که کشورهای اسلامی هستند و کشورهای پیشرو در امور اسلامی هستند، چی در بحث مسائل علم و دین و شریعت، چی در بحث تکنولوژی، چی در بحث خانم‌ها. یعنی دلیل برازی که طالب‌ها بیاین این بحثشان را در کانتکست یا در فهوا یا محتوای شریعت مطرح کنن دیگر در جای نداره، چون یکی از طرف‌های دخیل از این بحث حقوق زن‌ها خود سازمان کنفرانس شورای اسلامی است که افغانستان عضوش است و در همچنان کشورهای اسلامی. یعنی او دلیل دیگه جای برای سازمان ملل و برای سازمان کشورهای اسلامی نداره.
بله.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
یک مؤسسه مشورتی بررسی خطرات جهانی میگوید که علی‌رغم تأثیرات جنگ در اوکراین، تورم جهانی، تغییرات اقلیم و چالش‌های امنیتی، افریقا همچنان به استقامت خود با این همه مشکلات ادامه می‌دهد. گزارش‌های جدید نشر شده از سوی مؤسسه کنترل ریسک و نهاد همکار آن، آکسفورد اکونومیکس آفریقا، در این رابطه نشان می‌دهد که ایجاد اختلالات ناشی از تشنجات جهانی در عین حال فرصت‌های خوبی سیاسی، اقتصادی و امنیتی قابل توجه برای بسیاری از حکومت‌های کشورهای آفریقایی فراهم می‌کند. محمد یوسف خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان آن را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
نتایج تحقیقی که روز سه‌شنبه منتشر شد به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه کشورهای آفریقایی، حکومت و شرکت‌ها در دنیایی که با تنش و رقابت جهانی برای منابع و اتحادها به طور خاص در میان چین، روسیه و ایالات متحده مشخص شده است، در حرکتند. با توجه به اقدامات امنیتی قاره و بخش مالی در حال توسعه، محققان بر تلاش‌های کشورهای آفریقایی برای حفظ بی‌طرفی در حالی که تحت فشار برای پیوستن به شراکت‌های ژئوپلیتیک جهانی بودند تمرکز کردند. پاتریشا رودریگز، تحلیلگر ارشد کنترل ریسک که یک شرکت متخصص در مسائل خطرات سیاسی، امنیتی و یک پارچگیست، میگوید افریقا در حال جذب سرمایه گذاری از کشورهای مختلف است که برای حمایت و دسترسی و فرصتهای اقتصادی این قاره رقابت میکنند.
آنچه از بازیگران اصلی جیوپولیتیک دیده ایم این است که ایالات متحده، چین، روسیه یا اتحادیه اروپا با عنوان یک بلاک همه به طور فزایندهی و آفریقا با عنوان مکانی می نگرند که می تواند با آنها در امور کلیدی جیوپولیتیک یا جهانی همسو شوند و با انجام این کار حداقل سرمایه گذاری های تعهد شده زیادی وجود دارد که به سمت این کار هدایت می شود. علاوه بر این، دولت های آفریقایی تلاش می کنند، حدس می زنم، نقش همه طرف ها را بازی کنند و تلاش می کنند تعهدات و سرمایه گذاری را تضمین کنند.
در جریان اجلاس سران ایالات متحده و آفریقا در دسامبر سال گذشته، واشنگتن متعهد شد که طی 3 سال آینده 55 میلیارد دلار به آفریقا اختصاص دهد که بر مراقبت‌های صحی، تجارت، تغییر اقلیمی و مسائل زنان تمرکز دارد. کاهش اخیر مشارکت ایالات متحده در افریقا فرصتهایی را برای چین ایجاد کرده است که از سال 2017 تا 2022 $10 میلیارد در این قاره سرمایه گذاری کرده است و همچنین منجر به افزایش تجارت بین افریقا و روسیه شده است که از 9.9 میلیارد دلار در سال 2013 به 10.7 میلیارد دلار در سال 2021 افزایش یافته است. این سه قدرت بزرگ جهانی برای تضمین دسترسی به منابع معدنی افریقا که در پیشرفت تکنولوژی های جدید حیاتی هستند رقابت می کنند. افریقا تقریبا 1/3 ذخایر معدنی جهان و 8.12% از ذخایر گاز و نفت جهان را در اختیار دارد. وینسنت روگر رئیس مؤسسه کنترل ریسک است. او میگوید که تقاضا برای ثروت معدنی افریقا نیز میل به سنتی شدن در این قاره را ایجاب کرده است.
آنچه در چند ماه گذشته دیده ایم تحرکات قاطعانه تر از سوی کشورهای مختلف است که تلاش میکنند اطمینان حاصل کنند که این افزایش علاقه و اقتصاد آنها نیز میتواند سودمند باشد. و ما شاهد بازگشت چیزی هستیم که میتوان آن را ملی‌گرایی منبع حیاتی نامید که در برخی از اقتصادها برگشت میکند.
در بیشتر کشورهای افریقایی سرمایه طبیعی بین 30-50% از ثروتهای کلی آنها را تشکیل میدهد. این قاره سالانه $195 میلیارد از سرمایه طبیعی خود را به دلیل جریان‌های مالی غیرقانونی، استخراج غیرقانونی معادن، قطع درختان، تجارت غیرقانونی حیات وحش، ماهیگیری بی‌رویه و آسیب‌های محیط زیست از دست می‌دهد. محققان می‌گویند کشورهای آفریقای شمالی خود را به عنوان مقاصد تولیدی تبارز می‌دهند، زیرا کشورهای غربی به دنبال جدایی از چین هستند. جاگنل رئیس بخش افریقا در نهاد آکسفورد اکونومیکس افریقا میگوید که اقتصادهای افریقا در یک محیط جهانی رقابتی فزاینده با چالش‌های روبرو خواهند شد.
ما همچنان شاهد پیشرفت هستیم. این افزایش کوتاه مدت برای دسترسی به خدمات مالی که ما شاهد آن بودیم نبود. ما همچنان شاهد پیشرفت هستیم. این افزایش کوتاه مدت برای دسترسی به خدمات مالی که ما شاهد آن بودیم نبود. ما همچنان شاهد گسترش و بهبود دسترسی به خدمات مالی در سراسر قاره هستیم که واقعا مهم است، زیرا ثانیاً این یک کاتالیست برای رشد اقتصادی گسترده تر است. دسترسی به خدمات مالی ضروری است و از رشد اقتصادی در بیشتر بخش های دیگر اقتصاد حمایت می کند.
با گفته محققان جنگ های این قاره مورد توجه کمی از سوی جامعه بین المللی قرار می گیرد، اگرچه بر این قاره تأثیر می گذارد و بازیگران خارجی مانند واگنر و سازمان های تروریستی را به خود جذب می کند.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
پس از آن که چندین کشور اروپای شرقی واردات محصولات غذایی اوکراین را ممنوع قرار دادند، اوکراین به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد. این امر نشان دهنده اختلافات درونی میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا می باشد، زیرا اعضای این اتحادیه در تلاشند تا در پی تهاجم روسیه بر اوکراین از اوکراین حمایت کنند. برگردان گزارش صدای آمریکا را فرخنده پیمانی به توجه می رساند.
مجارستان، پولند و سلواکیا واردات غلات و سایر محصولات غذایی اوکراین را روز جمعه ممنوع قرار دادند و ادعا کردند که این محموله های غذایی درآمد زارعین آنها را کاهش می دهد. که همین موضوع باعث شد کیف به سازمان تجارت جهانی شکایت کند.
این روند با 60 روز مشاوره آغاز می شود که در آن اساساً طرفین قضیه وقت دارند تا به یک رای حل که مورد توافق هر دو جانب باشد برسند. با توجه به این واقعیت که برخی از ممنوعیت‌ها نتیجه سرآغاز انتخابات در سلواکیا و پولند است، رسیدن به توافق بعید نیست.
حمله روسیه به اوکراین در سال گذشته باعث قطع بسیاری از مسیرهای صادراتی کیف گردید. بنابراین اتحادیه اروپا مسیرهای زمینی را جایگزین برای آن به بازارهای جهانی پیشکش کرد و این همان چیزی است که اتحادیه اروپا آن را خطوط همبستگی می‌نامد.
اتحادیه اروپا در حال حاضر با وضعیت بی‌سابقه‌ای مواجه است. حالا گندم با قیمت بسیار رقابتی وارد بازارهایی می شود که در ابتدا برای آنها در نظر گرفته نشده بود.
زارعین در کشورهای اروپای شرقی اعتراضات را برای انداخته و ادعا می کنند که مواد غذایی اوکراینی فروش محصولات زارعین محلی را شدیداً متاثر کرده است. اتحادیه اروپا با کشاورزان غرامت پیشنهاد کرده و محدودیت های موقتی را بر واردات محصولات غذایی از اوکراین در ماه می اعمال کرد، اما متحدان اروپایی به شدت از اقدامات آنها انتقاد کردند.
اوکراین تحت حمله تهاجمی روسیه قرار دارد، بنابراین ما باید درک کنیم که در اینجا باید تصویر بزرگتر را ببینیم و از همه این خطوط همبستگی حمایت کنیم و همچنین از امکانات صادرات غلات اوکراین به خاطر اوکراین حمایت کنیم.
شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم به پایان نشرات دری و پشتوی امروز صبح رادیو آشنا. من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص می شویم، اما پای رادیوهایتون باشین. نشرات رادیو آزادی تا لحظات بعد روی همین موج آغاز می شه که تا هفته شام ادامه خواهد داشت.